بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جمیل شبیری، 27 بهمن 94. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى
آله وصحبه. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد مفاد حدیث رفع بود. عرض شد مرحوم شیخ استظهار کرده بودند که مراد از رفع در این فقرات نهگانه رفع مواخذ است. بعد به این اشکال روبرو شدند که در روایت صحیح بزنتی برای رفع الزام به حلف به طلاق و عتاق و صدقه به حدیث رفع تمسک شده. بعد در مقام بیان این بودن که آیا
سلام
علیکم دست شما درد نکنم، این حدیث نسبت به فقره ما لا یعلمون دلیل هست دلیل نیست، اون بحث رو دنبال کرده بودن. در حاشیه درر از مرحوم شیخ نقل شده که نه، این حدیث هم دلیل بر این نیست که مراد اعم از مؤاخذه باشه، چون حلف به طلاق و عتاق خودش ذاتاً محرم هست و معلوم نیست اصلا سؤال مربوط به رفع آثار باشه. خب من در جلسه قبل یه روایت رو نقل کردم در مورد اینکه رفع حلف به طلاق و عتاق محرم هست. حالا یکی چند تا روایت دیگر رو هم عرض میکنم. تو نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی که به این نام کتاب چاپ شده در ولی کتاب حسین ابن سعیده، یه چند تا روایت هست. عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام نمر رو بالمال علی العشار یا عشار عشار فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا ولا یرضون منا الا بذلک قال فما حلفت لهم فهو احل من التمر و الزبیب. حلاله. رقم 152 این بود. رقم 153 و انه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت انا نمر به هؤلاء القوم فیستحلفون على اموالنا ولقد ادینا زکاتها. میگه در واقع اینا زکاتاشون رو خدمت امام آورده بودن دادند و اینا قسم میخورن که اصلا احتمالا قسم میخورن که زکات نداره که دیگه دو. فقال یا زراره اذا خفته فحلم لهم به ما شاو فقال تو جوهل تو فداک اطلاق و اطاق قال به ما شاو قال ابو عبدالله التقیت و فی کل ضرورته. یعنی جایز است که شما در هر ضرورتی تقیه کنید و صاحبا اعلم به ها این تنظر به که اینا ظاهرش حرمت تکلیفیه
چون
تقیه رو مطرح کرده و تقیه فی کل ضرورته، یعنی در هر ضرورتی تقیه است و جایز میشه. حالا روشنتر از این روایت بعدیشه. حالا ان سما رقم 161 صفحه 75 ان سماع قال قال علیه السلام اذا حلف الرجل بالله تقیتا لم یذره و به طلاق و الاطاق ایضا لا یذره اذا هو اکره و سر الی و قال علیه السلام لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر علی. تعبیر لا یضره ذاتن خودش ممکنه بگیم که اهم از اینه که یعنی گناهی برش نوشته نمیشه یا اینکه ضرری از جانب این حلف متوجهش نمیشه، ولی شاید با قرینه ذیلش که لیس شیئون مما احل الله الا وقد احله لمن اضطر الی، که گویا یک کبرایی هست که این صغرای این کبرا هست، بحث خلاصه حلیت تکلیفیه مراد هست.
حلف بالله حرامه؟
نه، حلف بالرجل بالله تقیتن
خب دیگه دو تا حلف دیگه، یکی حلف بالله یکی حلف به طلاق و عتاق. خب ظاهر اینه که این کلیت برای هر دوه، من که فقط برای زید باشه.
یعنی حلف دروغه، حلف رجل بالله دروغ، حلف دروغ میگن.
خب اون که حرمت اون
حرمت تکلیفیه،
حلف به طلاق هم شاید به خاطر کذب باشه.
چی؟
نه به خاطر اینکه حلف به طلاق، این خصوصیت به حلف طلاق بودن نشته باشه.
چرا
مقابل حرف
بالله
بیارم کذب بگو؟ نه چون قسم خیلی بیشتره. آره بزن مثلا طلاق بله بله اینا درسته، اینا رو نمیشه بهش تمسک کرد. بله چون فقط بله حالا اون روایت اول که اصلا نحلف لهم چیز نداره، فما حلفت لهم یعنی ولو به دروغ، ولو به دروغ امثال اینها، اینا معلوم نیست که مرادش نفس حلفه به طلاق و اطاق باشه، ولو اینکه متعلقش هم راست باشه. بله عمدتا همون روایتی بود که دیروز خوندم، که دیروز روایت صفوان جمال که خیلی روایت شدیدی هم، ابل انداد من دون الله تعمرونی ان احلف، که خیلی تعبیر تندی هم هست. خب یه تعبیری وجود داره، یه روایتی هست که اینم بخونم. یکی از معانی که این روایت میتونه داشته باشه همین به بحث ما مربوطه، ولی یه جور دیگه هم ممکنه تفسیر بشه که به بحث ما مربوط نباشه. روایت این هست که این روایت در تهذیب جلد 8 صفحه 32 وارد شده، رقم 1121 و 113 باب. میگه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان رجل اعجبته جاریت و عمته، کنیز عمش ازش خوشش اومده عاشقش شده، فخاف الاثم و خاف ان یثیبها حراما و اعتق کل مملوک له و حلف بالایمان الا یمسها ابدا. اعتق کل مملوک الله یعنی گفته خلاصه حلف به طلاق، نه که همین الان اعتق، یعنی به نحو مشروط گفته که اگر من به این زن مستش کنم تمام مملوک های من آزاد باشن. حلف به اعتاقه، حلف به ایمانم یعنی همین حلف به اعتق، حرف بین اون که مستاق‌های روشنش همین حلفی است که خود روایت کرد. یه فماتت عمتو، این عمه از دنیا رفته، هیچ کنی وارثی هم نداشته، وارثش این آقا شده. فورث الجاریه علیه جناحان یتها، فقال انما حلف چی حالا قسمش چیکار کنه، فقال انما حلف علال حرام ولل الله ها ان یکون رحمه فورثه ایاها لما علم من عفته. و این تعبیر انما حلف علال حرام یعنی چی؟ یه تفسیرش این هست که این حلفی که انجام داده گناه بوده، حلفی که چون حلف به اطاق و امثال اینا کرد این حلف گناهه، و حلفی که گناه باشه منشأ اثر نیست، این انما حلف علی الحرام. یه جور دیگهش این هست که حلف علی الحرام یعنی اصابه حرامن رو حلف کرده، یعنی ولو در صیغش گفته لا یمسها ابدا، ولی اون انگیزه اولیش این بوده که حلال به اصطلاح به نحو حرام مرتکب نشه، اون انگیزه مقیدشه. اینو حاجی‌های تو این بحث این مطلب رو مطرح میکردن که ممکنه این روایت تو این بحث که گاهی اوقات انشاء شخص مطلقه ولی یک غرض اولیه داره و این انشاء به تبع اون غرض میکنه، به طوری که اصلا تصور نمیکنه که صورت دیگه ای داشته باشه، اینکه یه دفعه این ارث برسه و حلال بشه و امثال اینا اصلا تصورش نمی اومده.
از باب این بوده که تمام عدم مس رو مطلق گذاشته.
آره دیگه، حالا این مشکلش هم همینه دیگه، الله یم الصحابدا نگفته که حرامه.
بله.
امام علیه السلام میگه که اون چیزی که انگیزه شخص هست اون انگیزه مقید انشاء شخص میشه، ولو انشاء رو مطلق قرار داده، ولی این انشاء حالا یا شرعاً مقید به اون انگیزه میشه یا اینکه اصلا اینجور انشاء اطلاق نداره.
یعنی مراد
حلف به حلف علی الحرام یعنی حلف علی عدم اصابته حرامن،
مس
حرام علی الحرام، یعنی حلف قسم خورده است برای اینکه این حرام رو مرتکب نشود. بله این شکلی، این احتمالم در مورد این روایت میره، چون حلف بالحرام نیست، این علاس علا با هر دو جورش سازگار هست، اگه بالحرام بود یعنی با این سازگار نبود، یعنی به خلاصه راه حرام به حلف حرام امثال اینا.
حلف بالایمان نمیشه قسم به خدا اینا رو شامل بشه بعد اصلا اون احتمالو
نه ظهور نداره که مراجعه حلف بالایمان، یعنی این ایمان هایی که متعارف هست میگی، نه یمین به خدا، این ایمان هایی که معمولا در این جاها به کار میبرن که نمیدونم در متعلق، نه یمین بل ایمان، یعنی یمین های معمولی که یه میگه مثال چم زده اعتق کل مملوکن له، معمولا میگفتن زن متعلقه باشم نمیده، حالا که زن که احتمالا نداشته ولی هرچی مملوک دارم هر چیز باشه و فلان و امثال اینها، تمام اموالم صدقه در راه خدا باشه، پیاده برم مکه، یه سری چیزایی که اون روایتی که بود الا به طلاق و الاطاق و الهدی و المشی، حالا این صدقه هم نداره، یکی از چیزایی که صدقه جمعی ما یملک امثال اینها. این عرض کنم خدمت شما فرحال عبارت این شکلیه، الاحتمالاً این روایت هم به بحث ما مربوط هست، ولی خب این ثابت نیست که مربوط به این بحث باشه. خب اصل این بحث تمام. اینجا یه نکته عرض کنم، یک در استدلال به این روایت یک مناقشه صاحب وسائل کرده، من به نظرم این مناقشه وارده، و اون اینه که ایشون میگه این روایت حدیث رفع مخصوص شبهه وجوبی است، شبهه تحریمیه رو نمیگیره. این مناقشه‌اش اینه در وسائل جلد 27 عرض کنم صفحه 163 فی ذیل این روایت میگه اقول هادا مخصوص بالوجوب و انه لا یجب الاحتیاط به مجرد احتمال الوجوب به خلاف شک فی التحریم فیجب الاحتیاط. بعد میگه ولو وجب الاحتیاط فی المقامه این لدم تکلیف و مالای تا اون بحثی دیگه میکنه، اونو شالا به اون ذیلش کار ندارم، استدلالی که در هر دو جا احتیاط چیه میگه و قوله موضوعون قرینتون ظاهرتون علا ارادت شک فی وجوب فعل وجودی لا فی تحریمی لا فی تحریمه مضافن الى نص فی المقامه. شما من عبارتمو درست نمیتونم بخونم چی نوشتم، نقض فی المقامه اینه، نص فی المقامه اینه، وسائل دیده 27 صفحه 63
مضافه
27 صفحه 363
لازم تکلیف کسی من نشای احتمال وجود تعالی و لا خلاف فی نحو الوجود
و قوله موضوعون
عیلت و ظاهرتون علا اراده شک فی وجود فعل وجودی لا فی تر مضافن الان نسته
نسته من هم نست انگار نوشتم میدادی انگار احتمالا اول خیلی نقض نوشته بودم و درستش کردم مضافن الان نست فی المقامین دیگه اتمو شد خب عرض کنم خدمت شما حالا مضافه الان نصف فی المقامین ایشون میخواد بگه که چون در ادله احتیاط داریم اون احتیاط ما شبه تحریمی است این باید شبه وجوبیه باشه ما حالا به اون کار نده خیلی چیز نیست ولی بحث اولی میگه موضوعون موضوعون با تفسیری که ما هم گفتیم یعنی این که وجوب برداشته میشه این که بگیم مراد از متعلق وجوب اهم از افعال و تروکه بگیم ترک شرب خمر واجب نیست خلاف ظاهره ظاهره این که میگیم اینو واجب مالا یعلمون واجب نشده اینی که خود افعال رو واجب نکرده این که بگیم مالا یعلمون اهم
برداشتن وجودی
و برداشتن یک امر وجودیه که از گردن انسان برداشته میشه به یه معنا تحریم که شد تحریم ترکش واجب میشه ولی اون معنی زایده میخواد ببره این اشاره به همین هست قوله موضوعون قرینتون ظاهرتون علا ارادت شک فی وجوب فعل وجودی با توجه به این نکته که عرض کردم وضع متعلقش افعاله نه احکام وجوب و تحریم و اینا برداشت نمیشه خود اون فعل برداشته میشه این که مالای علمون رو اهم بر اهم از افعال و تروک بگیریم و بگیم که مراد از مالای علمون اون چیزی که ترکش هم واجب نیست این دلیل میخواد خلاف ظاهره بله بله با توجه نه اگه بعد باشه که اصلا مراد شبهه تحریمیه اختصاص داره به شبهه تحریمیه و عرض کنم خدمت شما و اون وقت در مورد وجوبش بعد کمی چیز کنیم زور بزنیم که وجوب رو میگیره یا نمیگیره ولی این با توجه به این که مراد مال قبل از عمل هست و امثال اینها این به نظرم اشکال صاحب بصر اشکال واردیه من هرچی فکر کردم که بشه یه جواب درست حسابی حالا همینجوری اطلاق داره و امثال نه اینجور چیزایی که بفرونیم امثال نمیشه فرون ولی یه جوابی که قابل چیز باشه من برش پیدا نکردم به نظرم مشکل هست و این شبهه قویه در این مسئله خب این مطلب اما حالا بریم سایر یعنی کل حدیث رو فقرات دیگه حدیث رو بخونیم یه سری حالا من فرصت نکردم که کلمات آیون رو کامل مطالعه کنم چون کلماتشون غالبا توی فضای دیگه ای هست عرض کردم فضا این هست که متعلق رو احکام گرفتند و امثال اینا هرچی میخوندم یه چیزی که بتونم طرح کنم تو بحث نبود حالا من انشالله مطالعه میکنم ببینم از مجموع فرمایشاتی که آقایون تو بحثای مختلف دارن چیزی که روی مبانی که ما اختیار کردیم مناسب باشه مشابه اون رو مطرح کنیم پیدا میکنم یا نمیکنم اون رو بعدن طرح میکنم در موردشون صحبت میکنم تا اینجا اونی که به نظرم میرسه اون اینی که حدیث رفت مالا یعلمون یعنی عملی که قبل از انجام عمل هست این رو به گردن شما واجب نکردیم مالا یعلمون به گردن شما واجب نشده است حالا آیا این ایجاب اختصاص داره به ایجاب وضعی یا ایجابهای تکلیفی رو هم شامل میشه این مقدار باید تأمل کرد من به نظرم ظاهر اطلاقشونه که ایجاب تکلیفی رو هم میگیره یعنی مالا یعلمونی که زمینه این هست که اشتغال ذمه انسان باشه مالایعلمون اختصاص نداره فقط به ایجابها ما عرض کردیم که اون کلامی که از منو شیخ نقل کردیم که به قرینه اون روایات و اون بحثا به قرینه سیاق میخواستن مالایعلمون رو هم به مؤاخذه بزنن ما گفتیم نه اون قرینیت نداره نه مالایعلمون به مؤاخذه ربط نداره مالایعلمون به گردن شما نمیاد به گردن شما نمیاد اهم از اینه که میخواد بگه وضعاً به گردن شما نمیاد و تکلیفاً هم به گردن شما نمیاد این که اختصاص داشته باشه به حکم تکلیفی و به نظرم بچه خاصی به نظر نمیرسه. بنابراین حالا یه سری نکات خاصی اینجا هست، حالا اونا رو تو کلمات آقایونم وارد شده که نمیدونم نسبت به احکام جزئیت و شرطیت و امثال اینا اونا رو شامل میشه شامل نمیشه، احکام زمینیه شروع، حالا اونا رو یه مقدار من کلمات آقایون رو مطالعه میکنم اگر علل قاعده ببینم چجوری میتونیم اون بحثاش رو رو این مبنا چیز کنیم. یه مقداری مدل بحث رو باید تغییر داد. حالا
سعی این یه رسم فعل از شما برداشته شده، یعنی اون فعل واجب بر شما نیست،
واجب اهم از اینه که ببینید حالا میان فرمایش شما ببینید در تو بعضی از روایات ما داشتیم میگه که وضع انهل خراج، خراج رو برداشته، خراج برداشته شده فقط ناظر به که تکلیفی نیست، یعنی وضع ان هم شما مشغول زمینه به خراج نیستید. زکات رو از شما برداشته فقط این نیست که وجوب زکات برداشته شده، اصلا اشتغال زمینه به زکات رو هم برداشته، اختصاص نداره مالا یعلمون به خصوص افعال، به خصوص افعال نه، اون اشیایی که ذمه شما به اون اشیا مشغول میشه یا افعالی که اشتغال ذمه وضعی نسبت به او پیدا میکنید. فرض کنید نظر، نظر اشتغال ذمه وضعی انسان نسبت بهش پیدا میکنه، حج اشتغال ذمه وضعی بهش پیدا میکنه، رفع مالا یعلمون همه اینا رو شامل میشه، اختصاص نداره به وجوب تکلیفی. هم کلمه وضع هم رفع، استعمالاتی که ما داریم این استعمالات هم عامه، اختصاص به وضعی تکلیفی نداره. در مورد وضعی هم اون مثلا میگه درهم و دنانیر رو به گردن شما قرار داد یا وضع کرد یا رفع کرد امثال اینها، اینی که اختصاص به احکام تکلیفیه نداره، احکام وضعیه رو هم شامل میشه. البته یه توضیح اینجا داره، این توضیح رو احکام وضعیه اقسامی داره، این رو حاج آقا تو بحث ذیل حدیث رفع قلم تو بحث اجاره چیزش رو تو خمسه، این بحث مفصلش رو تو خمس آوردن، من تو بحث جلد اول خمس حاج آقا کتابخونه اینجا نبود، تو ذیل بحث معدن، این که معدن آیا خمسش بر بچه، اگر بچه معدنی پیدا کرد آیا خمسش واجب هست یا خمسش واجب نیست، اونجا این مطلب آوردن. من با توجه به بحثایی که حاج آقا تو کتاب اجاره کرده بودن، چکیده مطالب کتاب اجاره و مطالب خمس و امساینا رو اونجا آوردم، یک دو جلسه هست بحثش خیلی بحثه مرتب منظم و جمع جوری چی؟
معدن
تو معدن آره
اون سال اول
سال اول سال اول و جلد اول آخرای جلد اول، این کتاب خونه نبود جلد اول، آخرای بحث معدنه. من اون رو اینجا نبود خونه دارم، چیز رو نگاه میکنم و بحثش رو مرتب منظم اونجا عرض میکنم. بحث خوبیه، اون بحث تقسیم بندی که ایشون کردن که چند جور احکام وضعی داریم و این کدوم احکام وضعی رو میتونه ناظر باشه، کدوم احکام وضعی رو میتونه ناظر باشه، اونجا حالا ما بعدن بحث میکنیم. حالا این فعلا ادامه این بحث مالا یعلمون رو فعلا متوقف میکنیم. من سایر تعبیراتی که در این روایت وارد شده این رو نقل میکنم. خب ما عرض کنم خدمت شما، به نظرم روایات رو نقطاییاش رو هم خوندم، به نظرم نقطایی رو هم خوندم. حالا روایت یه بار دیگه بخونم اب نداره، ما عرض کردم یه چند عبارت ستایی داریم، یه سری عبارت چهارتایی داریم، دو تا عبارت ششتایی داریم و عبارت های نهتایی، نه فقره ای داریم. حالا این نه فقره ای رو هم اگر هم سابقا خوندم تکرار میکنم دوباره. یکی در توحف العقول، یکی همون روایت صحیحه حریز ابن عبدالله هست که ما صحیحه میدونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعتون الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و مستر رو علی و الحسد و الطیرت و التفکر و وسوست فی الخلق ما لم ینتق به شفهن و امثال اینا، که این در توحید صفحه 353 رقم 24 و خصال صفحه 417 رقم 9 که یه قدر جا به جایی ما لا یعلمون رو تو خصال قبل از مالای تقون هست، ولی متنش این همه. خب این یک تعبیر. تعبیر دیگه روایت توحف هست، قال علیه السلام رفعن امتی تس الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علی و الحسد و التکبر و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفهن ولا لسان. اون روایت خصال رو ما 12 عبارت قرار دادیم، این یکی رو 13 عبارت. عبارت 14 مرفوعه محمد ابن احمد نهدیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی تس خصال الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علی و مستکر رو علی و الطیره و الوسوست و فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او ید. یه مقدار جا به جایی هایی تو این چیزهای آخر هم تو این نقل ها هست. 15 مرسله فقیه هست، قال النبی صلی الله علیه و سلم وزن امتی، تو این نقل کافی و فقیه تعبیر وزه است، تو اون نقل توحف و خصال و توحید رفع است. تو فقیه میگه وزن امتی تسعت و اشیا از سهو، این تنها چیزی است که سهو درش وارد شده که احتمالاً سهو درش رخ داده و کمان که مرحوم مجلسی اول هم اشاره میکنه که این سهو چیز اینجا چون تو هیچ یک از نقلای دیگه سهو نیست، به جای بعضی از قطعات دیگه به جای مستور رو الی اینجا سهو آمده، این احتمالاً سهو رخ داده، به حافظه اعتماد شده، ایشون سهو رو به معنی شک گرفته، به معنی شک گرفته و گفته مراد از رفع سهو هم رفع مؤاخذه بر سهو و الا شک احکام داره، اینجور نیست که احکام نداشته باشه. به هر حال این علل قاعده سهو باید اشتباه باشه، از سهو به جای مستر رو الی مستر الی فراموش شده، خب یکی یه چیز دیگه به حافظه چون نه تا بوده یکی یه چیزی که مشابه خطا و اینا، گاهی اوقات به حافظه که اعتماد میشه.
اول حدیث این
سهو، آره چون خطا و سهو، خطا و نسیان و سهو و اینا خیلی وقت کنار هم قرار میگیرن، تو ذهن انسان میخواد نهتا رو درست کنه، این نهتا با توجه به خطا و نسیان این سهو به ذهن انسان میاد و اضافه میشه. تو هیچ یک از نقلیات این روایت کلمه سهو وارد نشده و این ظاهراً سهوش خطاست. و این نکته هم زمینه بکنم که من خیلی وقتها مرسلات صدوق رو ما جایی دیگه که میبینیم مرفوعه، به شکل مرفوعه وارد شده. البته این متنش و مرفوعه محمد بن احمد نهدی فرق داره کاملا، ولی احتمال داره که یه چیز شبیه این مرفوعه اونجا بوده و همین مثلا معیده این باشه که کلمه صف اینجا اشتباه است. علی تقدیر نقل صدوق در توحید و خصال و توحف العقول و کافی همه این توی هیچی که از این نقلا کلمه صحب نیست، صحب ظاهرت زائده. یعنی اشتباس به جای مسرور رو الی باید کلمه سهو قرار گرفته که این خودش سهو.
نه تو
شیش تایی نه هیچ در هیچ نقل دیگه ای وجود نداره. بله فقط در یک نقل ممکنه از اونجا باشه در فقه الرضا. این گفتن فقه الرضا از کتاب هاییست که مرحوم صدوق بهش خیلی عنایت داره، یعنی کتاب های نقلیات هدایه و مقنع و شرایع علی بن باوی با فقه الرضا خیلی ارتباط دارن. البته این روایت در فقه الرضا کاملا متفاوت است با نقل های دیگه، ولی احتمالاً متنی که در فقه الرضا بوده منشأ شده که ایشون ذهنشون سهو کرده و کلمه سهو رو توی نقطه‌ای آوردن. کلمه سهو اون فقه الرضا هشتاییه، متنش هم کاملاً متفاوته ولی سهو داره توش. کلمه سهو این میتونه منشأ اشتباه حافظه ایشون باشه و خلط بین این دو تا روایت. خب روایت 16ام میگه اروی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن ما لا یعلم و ما لا یتعمد و نسیان چهار سه تا و سهو چهار تا و غلط پنج تا و سکر الی شش تا و متقی فی هفت تا و ما لا یطیق هشت تا. اقول ذلک این هشتا رو ایشون اینجا آورده، صفحه 386 هست. این هشتایی که اینجا آورده اون نهمی رو یکی از اون نهتایی که هست به صورت مستقل ایشون آورده، این دوتا رو که کنار هم بگذاری نهتا از توی چیز در میاد، فقه الرضا در میاد. نهمیش هم این هست و نروی رقم 17 هم و نروی انهو ان الله تجاوز لامتی اما تحدث بهی انفسها الا ما کان یعقد علی. اون وسط فی الخلق و امثالینا باید از همون مربوط به همون تعبیرات باشه. خب حالا یه سری تعابیر دیگه‌ای تو کتاب‌های عامه و خاصه وجود دارن که بیشتر مربوط به همون قطعه اخیرشه، مربوط به اون وسوسه و امثال اینهاست که من اینها رو هم ذکر کردم با تعبیرات مختلفی که آمده. هجدهم اون هم در فقه الرضاست، صفحه 385 نروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی عفا عن امتی وساوس الصدور، تعبیر وسوسه کرده. بیستمی این چه این هجدهمی بود. نوزدهمی در بحر العلوم جلد یک صفحه 191 از ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان الله تجاوز عن هذه الامه ما حدثت به انفسها او همت به ما لم تعمل به او تتكلم به. این حدثت به انفسها تعبیر کرد. بیستم در معالم التنزیل جلد یک صفحه 399 ان الله تجاوز ان امتی ما وسوست بهی انفسها ما لم تتکلم او تعمل به. این روایت رو در حاشیه معالم التنزیل مصادر خیلی زیادی برای ذکر کرده و گفته حدیثون صحیح. البته من دیگه مراجعه نکردم، احتمالا مصادر زیادش دقیقا با این الفاظ نیست، الفاظ دیگهی که من الان نقل میکنم داخل در همه این تعبیرات هست. 21 تعبیر لسان المیزان لسان العرب تجاوز الله عن امتی ما حدثت بهی انفسها ما لم ینطق بهی لسانون او تعمله یدون. به نظرم مثلا با تعبیراتی که ما لم ینطق و امثال اینها اون تعبیر وسوسه فی الخلق و امثال اینها از این همین تعبیرات هست که بعضی وسوسه داره بعضی حدثت بهی انفسها داره امثال اینها. 22 قال رسول الله اینم ابی هریره است قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تجاوز لی عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تکلم او تعمل، که تو در منصور جلد یک صفحه 375 این رو از مصادر خیلی زیادی نقل کرده از اکثر کتاب های معروفشون از 9 تا مصدر نقل کرده، بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه اینا نقل کرده. خب تعبیر عرض کنم دیگه این روایت اینه، ان الله وزن 23، ان الله وزن امتی ما حدثت به انفسها الا من عمل شیئا او تکلم به. 25 هم من این 25 رو به نظرم دو تا متر قاطی شده، البحر المدید جلد 1 صفحه 318 اینجوری تعبیر کرده، ان الله رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما حدث به انفسها. تو روایت عامه خطا و نسیان و مسروک رو علی یه روایت، ما حدثت به نفسها یه روایت دیگه است. این دو تا روایت رو فکر میکنم این بحر مدید با هم دیگه یکسان کرده. اون تعبیر رفع عن امتی الخطا و النسیان و مسروک رو علی خیلی تو کتاب عامه وجود داره و عرض کنم خدمت شما، یا حالا با تعبیر تجاوز الله عن امتی الخطا و النسیان و مسروک علی که قبلا تو این چیزای ستایی اینا رو ذکر کردم. این 25 هم به نظرم باید قاطی شده باشه، دو تا این نقل اصیلی نباید باشه. خب علی تقدیر اینا مجموعه تعبیراتی بود که حالا شاید یه مقداری بعضی تعبیرات با ریزکاری و امثال اینها وجود داشته باشه. این 5-6 نقلی که از عام نقل کردم مفید هست در معنا کردن اون قطعه اخیر روایات. مرحوم شیخ انصاری مفصل بحث فقه الحدیثی کردن، بحثی که جالبی هم کردن تو رسائل، اینجا وارد بحث فقه الحدیثی میشدن با توجه به این نقلایی که هست. بعد یه سری از تفسیرهایی که ایشون ارائه میدن این تفسیرها خلاف ظاهره، حالا اینو بعد فردا در موردش صحبت میکنم که این چیزها. حالا وقت بله گذشته، من این نکته رو عرض بکنم، تو احکام القرآن ابن عربی اون تعبیر رفع عن امتی الخطا و النسیان و مسروک رو علی رو میگه که از جهت سندی صحیح نیست. تو یه جلد 1 صفحه 65 میگه هازا لا حجت فیه لان الحدیث لم یسه، ولی در جلد 3 صفحه 1181 میگه اونم همین مطلب رو گفته، میگه بل خبرو و این لم یسه سندو فا این معناه صحیحون به اتفاق من العلماء ولیکن انهم اختلفوا فی تفاصیل، یعنی اصل مضمونش مسلم هست و اتفاقی هست و که انه ضعیفی هست که منجبر هست ضعفش به عمل مشهور، یعنی که چیزی رو گویا یعنی که چیزی میخواد مشهور کنه. علی تقدیر ما حالا خیلی به چیزای عامه به تنهایی کار نداشتیم، این مضمون در روایات های ما مکرر وارد شده، ما حالا بعضیاشو که سندن هم تصحیح میکردیم و تکررش در روایات ما مسلم میشه، بنابراین خیلی مهم نیست که سندش در نزد عامه صحیح نباشه. مجموعا ما این رو به خصوص سفقرهیش قطعا صادر شده، اون سفقرهیش یا حالا به تنهایی یا در ضمن کل اون سفقره جز مسلمات صادر شده از حدیث رفع، اون هم سفقره ای است که در میان عامه وارد شده. حالا رسائل رو ملاحظه بفرمایید و این رو انشالله در مورد حالا یه مقدار فقه الحدیث صحبت میکنیم انشالله برسم هفته آینده. من بحثای کلمات آقایون رو هفته آینده تعطیله مناسبت ایام فاطمیه، برسم انشالله این حدیث رو کلمات آقایون رو ملاحظه بکنم. نکته خاصی اگر در میان فرمایشات آقایون نکته قابل هست حتما، یعنی ما به خصوص با توجه به اینکه ما لا یعلمون رو به معنای قبل از تکلیف گرفتیم، اینکه آیا احکام نفسی است غیری است امثال اینها رو همه اینا رو باید بحث کنیم، ولی نیاز داره که شیوه بحث رو از کلمات آقایون که مطرح کردن تغییر بدیم، چون مدل نتیجه گیری که اینا آقایون دارن متفاوت هست با اون عرضایی که ما داریم، ولی الهام بخش هست. من انشالله ایام هفته آینده انشالله خدا بخواد بهش برسم، کل کلمات آقایون رو با دقت بخونم و یه مقدار بحث رو این زاویه دنبال کنیم. شهادت دوشنبه است، ولی از شنبه دیگه از سایه چیز تحصیل داره و بله. نه معمولا گاهی قد از دهم تعطیل میکنن، گاهی قد دو روز قبل تعطیل میکنن، گاهی قد دو روز بعد. حالا دیگه این بچی رم افتاده دیگه، از یعنی دهم یازدهم دوازدهم رو گاهی از دهم تعطیل میکنن، چون بعضی جاها روزه ها از دهم شروع میشه، بعضی جاها از سیزدهم شروع میشه. اینه که حالا
این احکام القرآن ابن عربی بود خوب
بود چی؟ آره و این تو کتاب‌های عامه حالا بحث‌های یکی از جاهایی که این روایت رو خیلی جالب بحث کرده روزت و چیز لوامع صاحب قرانی مجلسی اوله، اون رو ملاحظه فرمایید، میگه که نه دیگه من گذشت عبارتش رو هم یادش کرده بودم، اصل عبارت رو بیارم بعدا در مصاحبه.